رسیدیم به قسمت های بعد از این انشاءالله یکم تندتر این کتاب رو بریم، مطالبی که گفته شده تکرار دیگه نمی کنیم. ایشون در رابطه از صفحه 234 که از صفحه 229 در مورد سرپرستی مرد بر خانواده هستش، اون بحث رجال قوامون علی النساء، از صفحه 234 شروع میکنه به دیدگاه عالمان اسلامی را در این رابطه بگم. عوض این که از این عالمان خوب حساب شروع کنه، دو تا از اون سنیای حساب شده شروع میکنه، یک دو قاطی میکنه حرفا رو، چیزایی که واجبه، یعنی حیطه این سرپرستی مرد بر زن چقدره، مثلا یه اطاعت زن از شوهر در مسئله استمتاع و خروج از منزل، حفظ و نگهداری اموال فلان، معاشرت نیکو داشتن زن، حق تعدیب، بس کردن از حیض نفاس و جنابت و همراهی شوهر در مسافرت و مشابه اینم از یه عالم سنی میاد. خب آدم اینجور بحث نمی کنه، ایشون خودش هم میدونه این بحث رو قشنگ جای دیگه علمای اهل شیعه مورد به مورد کردن، اونا را آدم میاره. بعد یه حرفی از آقای محمد تقی جعفری، علامه جعفری میاره، یه حرفی که خیلی هم میزون نیست راستش، چون اسم ایشون رو بی خود علامه گذاشتن، علامه خیلی ها علامه میگن، حالا علامه به کسی میگن که به تمام علوم و فنون اسلامی وارد باشه، مشهد باشه. علام یعنی بسیار دانا، علامه اون دو تا نقطه‌اش یعنی بسیار بسیار دانا. جر قدیما میگفتن جامع معقول و منقول، یعنی تمام علوم معقول و منقول رو توش مشهد باشه. برای علامه طباطبایی درست ببینیم، مثلا میگم در اصول ایشون حاشیه داره برای کفایه پیش استاد قرعوی دیده، مثلا اون در فقه شروع کرده درس اشکال، مثلا شروع درس خارجه و تعطیل کرده به خاطر المیزان، در حدیث بگید از المیزان معلوم میشه چقدر وارده، در تفسیر خب المیزان داره، در این مثلا حساب کنیم معقول، در علوم معقول، در فلسفه عرفان غیره اینها همیشه سرآمد بوده، مشتهد بوده. مشابه اینو در مورد امام خمینی واقعش نمیگن علامه، واقعا در علامه بوده، جامع معقول معقول بوده. یه مورد علامه حسنزاده آمولی ما میتونیم بگیم علامه، در تمام این علوم ید طولایی داره، ولی یکی که توی مسئله خیلی وارده محدث خوبیه. قدیما میگفتن محدث یا میگفتن فقیه، توی هر کس هم دقیقا اون مارک خودشون میگفتن. برای علامه جعفری ببین ایشون مثلا تو فقه چه اثری قابل ملاحظه داره، تو اصول چه اثر قابل ملاحظه‌ای داره، تو حدیث چه اثر قابل ملاحظه‌ای داره، تو تفسیر چقدر قابل ملاحظه اثر داره، تو فلسفه ایشون چقدر فلسفه بلده، بیشی که خونده، عرفان کجا داره اثرش. بی خود ما به هر کسی اسمشو خوشمون اومده میگیم علامه محمد تقی جعفری، علامه عسکری، علامه عسکری نه فلسفه بلده نه منطق بلده نه عرفان بلده، اصلا جامعه معقول. این علامه این قایمان گفتن فقیه، محدث، فیلسوف، چی عرض کرده، هر کدوم از اینا یه تعریف مشخصی داره. حالا ما معمولا عوام الناس هم شروع میکنم، یکی رو گفت یک شبه من یکی رو برای پلاکارت نوشتم و اعتلاش کردم باش بعد درگه شده بود، گفت من خودم اعتلاش کردم، گفتم چطور، گفت من پلاکارت اولین بار پلاکارت ما نوشتی تو فلانجا آیت الله فلانی. اگر عنوان‌ها عنوان‌های واقعی باشن حساب شده بکنیم، علامه طباطبایی علامه است، جامع معقول و منقوله. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اجمعین علامه است، جامع معقول و منقول بوده، واقعا معقول است کردنی از منطق و فلسفه و عرفان و غیره اینا گرفته کلام، و از این طرف اثر هم دادن، شاگردم تربیت کردن، خودشون نشون دادن، از این طرف اصول و فقه و تفسیر و حدیث و طرف وارد باشه توی حداقل اینا باید وارد باشه، علاوه بر این تو ریاضیات و غیره و امثال اینا که مثل علامه طباطبایی، علامه حسنزاده آمولی، علامه واقعا امام خمینی علیکی نمیگیم. خب این ولی برای یکی مثلا علامه مثلا عسکری، خب علامه عسکری تو حدیث بگیم بلده، تو مثلا فقه الحدیث تا حدودی، تو اصول چی بلده علامه؟ ایشون تفسیر کجا بلده؟ حالا اون معقولش میگیم، معقولش که اصلا بلد نیست، یعنی ببینید از خود نشون نداره، این خود ما به اسم بذاریم درست نیست. درمون دای علامه چه افریم همینطوری ما باشی، خیلی بزرگواران اینها ما اشتباه داریم میکنیم، درسته؟ اسم شخص رو باید تو نه. ایشون مثلا میگه چهار حالت داره اداره خانواده، یک زن رئیس باشه، دو مرد رئیس باشه، سه اینکه پدر چهار نظام شورایی باشه، بله زن و مرد سرپرسته به عهده بگیرن، دو تا با هم، تنهایی زن تنهایی مرد، زن سالاری مرد سالاری، دو تا با هم مشروط اشتراکی یا شورایی. بعد میگه تو اسلام شوراییه و رجال قوامون علی النساء چطورش میکنه. خب اینا را سر جای خودش آیا هیچ علامه جعفری تو یه جایی حرفو گفته؟ آقای نهیزی شما چرا بدون اینکه از مشهور فقهای شیعه حرف نقل کنی رفتی سراغ دوتا آدم اهل تسنن، یکی هم که محمد تقی جعفری فقیه نیست، باشه هم یه فقیهه، بله هم یه فقیه مرجع نبوده، ببینید با احترام میگیم، بعد این مقدمه چینی ها از همینجا معلومه برای هدف خاصی گذاشته شده. حالا بعد جلوتر میگیم یک نویسندگان فاضل معاصر اینجوری گفته، این نویسنده فاضل رو مثل که خیلی فاضل میدونه ایشون، آقای محسن سعیدزاده تو مجله زنان، چرا حرفاش با حرفای خودش خوب میسازه، هم اینجا حرفشو نقل کرده به کلی حدود یه نیم صفحه این همین حرف رو با یک جمله، یعنی دو سه کلمه کمتر، رفته تو صفحه 257 دوباره نقل کرده. این آقا چی میگه؟ میگه ریاست مرد بر زن خصیصه ریاست یک موضوع قرار داده بوده تو زمانه پیغمبر اکرم، اینجوری بوده، از احکام امضایی هست، اینا اون زمان امضا کرده، ممکنه عرف زمانه عوض بشه، او قرارداد برداشته بشه، اسلام دیگه اونو امضا نمی کنه، رئیس رو میگه زن رئیس میشه. بعد این نویسندگان فاضل معاصر چنین عقیده دارن، یعنی من نظرش قبول دارم دیگه، اینجوری تجلیلش میکنه، خودشون بخونید اینو، بخونید ببینید واقعا با این حرف واقعا، یعنی الرجال قوامون علی النساء درست میشه همون حرف آمنه قدود که حالا نماز میخونه برای چیا؟ آقایون خانم دکتر آمنه قدود نماز جماعت میخونه برای حالا کجا قرآن است که زن نمیتونی ما جماعت بشه میشه خب میخونه دیگه درسته؟ سنت هم که آنچنان معتبر نیست که اول کتاب رو شده. حالا بعد میریم سراغ 242 سر تو تقیه 242 چون بحثاش قبلا کردیم یادتون باشه که بحث آیه الرجال قوامون علی النساء دیگه نمیاریم، درش بحث بود که آیه این اختصاص داره به مردان بر زنان، یک کلیه دیگه، اختصاص داره شوهران بر همسران در اداره امور خونه دیگه، دو برداشت سوم از زیر آیه بعضی رو میخوان ازش بفهمن شوهران بر همسران فقط در محدوده مسائل جنسی، خیلی تنهایی الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، در بعد اطاعت کسانی که اطاعت نکنن اینطور میکنه، به بعد اطاعت رو میبره مثالی که تو آیه اومده در مورد آیا اون مثال پایین در مورد مسائل جنسیه، اگر یعنی اطاعت نکردن نشوز کردن این دایره اون قوامیت مرد رو محدود میکنه، اگه بگیم ته آیه رو بگیریم سر آیه رو قبلا گفتیم تهدید کنیم، درسته؟ فقط میشه شوهران بر همسران، اونم تو فقط مسائل جنسی، در حالی که میتونیم بگیم جمله اول یه قاعده کلیه، شوهر به همسر نیست، مردان بر زنان قوامیت گفتیم با اون معنای سرپرستیه، نه ریاست و قلدری. قبلا بحثاش گذشته. خب اگه با اون معنا بگیریم یه قاعده کلیست، بعد موردی از این مواردش مثل شوهران و همسران در اداره امور خونه، موردی از موارد این شوهران بر همسران مسائل جنسی رو میشه. پله پله آیه اومده چی؟ پایین تر نمونه از قبلی رو ارائه داده، نه اینکه ته آیه باعث بشه اول آیه رو تخصیص بزنیم به فقط شوهران، به همسران فقط در مسائل جنسی. خلاف فرمایش از تمامی فقها، تمامی فقها هست، مشهور فقها باشه، مشهور فقهای شیعه از این آیه و روایات متعددی که هستش، قطعا قوامیت شوهر بر همسر بلکه مرد بر زن رو فهمیدن. به مسئله قضاوت مشهور فقهایی هستش که مرد میتونه قاضی بشه، درسته؟ زن نمیتونه قاضی بشه. بعد مشهور نظریه فقهایی هستش که فقط شوهر میتونه به خانم اجازه نده از خونه بزنه بیرون. اینو بحث میکنیم، بحث میکنیم. در اینجا یه صلوات ختم فرمایی من بگیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بحث پیش میاد که کردیم. حالا ایشون میخواد متمایل هستش بگه به اینجا آیه اطلاق نداره. یعنی چی؟ اگرم اومده گفته اولا نظریه آقای جوادی رو میپذیره، نه نظریه علامه طباطبایی رو، که مردان نه شوهران و همسران قوامیت دارن. یک، بعد این مسئله محدود هستش به مسئله فقط مسائل جنسی. در غیر مسائل جنسی، مثلا خانم بخواد بره مسافرت، درسته؟ یا بدون اجازه از خونه بزنی بیرون، یا قسم و سوگند و نذری بخوره که الزام آور باشه. خب مشهور فقها در مطالبی که گفتیم میگن اینها نشوزه، یعنی سرپرستی مرد شامل این موارد می شود. آیه اطلاق پس داره، یعنی اطاعت بکنه. البته گفتیم هیچ کس به ذهنش نخورده اطاعت مطلق، روز که قبلن این بحثاشی کردیم، هیچ کس هیچ فرقی یعنی نگفته من در آوردی بخواد مثلا خانم آمنه و دود یا ایشون شانتاج اینجا چیز کنه که مثلا اینجوری خوند قرائتی هست اینطوری، نه نه مفسری نه محدثی غیره اینا. ما مسلم اصلا عالم اسلامی تو هیچ شاخه ای نداریم که بیاد بگی که مردها زنها مطیعه، آقایون باید باشن در همه زمینه ها. ما نداریم، دونه دونه موردش رو بحث کردند. یک در مسائل همین جنسی هستش، دو در مسئله مسافرت رفتن، سه بیرون رفتن از خونه هستش، همینطور چهار مسئله قسم، پنج نظر بکنه و تعهداتی که چونی. مواردش دونه دونه به بحث گذاشته شده و مشهور فقها هم اینه. حالا این بنابراین اینجا بیان داری شد، بنابراین صفحه 242 اگر نشوز به خمره و ظهور زناشویی برمیگردد، مقابل آن یعنی اطاعت از همسر نیز مربوط به امور زناشویی است. نگاه کنید، میگه هر دو فقط مربوط به مسائل جنسی و زناشویی هست و این دو مطلب بر قوامیت مردان بر زنان مطلق شده است در آیه. اگر این مطلب از آیه ظاهر نباشه محتمله، پس بیشتر از این از آیه استفاده نمیتونیم بکنیم و در نتیجه اطلاقی بیش از این برای این آیه مبارکه منعقد نمیشود. به طبیعه دیگر این قرینه داخلیست، یعنی آخر آیه، که از اطلاق قوامیت منع میکنه. یعنی آیه قرآن میگه مردان بر زنان در این زمین هایی که برشمردیم هم به غیر مسائل جنسی سرپرستی ندارند. از جد خلاف مشهور فقه هاست. دو، به راحتی میتونیم بگیم این مثال زده لسان آیه که الرجال قوامون علی النساء، واسه این بیموفق اومدن پرسیم دومی رو چسبیدن قبلا گفتیم این انواله چه در مورد زن شوهره او بیموفق از الله و از هم انا برای چه کار میکنیم هیچ مربوط به مسئله شوهر و همسر نیست تو مسئله نفقه یعنی خرجی رو دادن هزینه رو دادن مربوط به شوهر و همسر میشه میگن این چون ترین است برای این که منظور از اول جمله هم شوهر و همسر میگن اون به ما فضل الله و از هم علاوه است که دقیقا به ما جداست و به ما جداست معلوم دو تا علت جداگانه هست و این عطف میداد با به ما نمیگفت و دومی رو ور نگفت معلوم دومی جدا اولی جدا اولی علت مستقله اگر علت مستقله در مورد زن شوهرم نیست کلی میگه اونی که زن شوهر بود فقط مزینه انفقه بود نعنواله ولی این قسمت مربوط به زن شوهر نیست هر مردی رو میگه مردها از جهت سرپرستی میگه اینجوری اداره خونه ما این روحیه رو بیشتر بهشون دادیم اما فضل الله به ازاهم علا بعض بگیم بگذاریم از اون حرفای آمنه بردی اون دیکی از کسایی میگه نقل کرد به ازاهم علا بعض رو میگه چی؟ نگفته مردان بر مرد زنان میگه بعضی رو بر بعضی میخواد کی باشه؟ خانوما باشه یا آقایون باشن به اختزای زمان همین متقلیه که خیلی عوضی بود واقعا تفسیر خیلی حرافی که اونجا عرض کردم خب پس آیه شریفه اطلاق داره یعنی موارد فراوانی رو گفته منطقه اطلاق لجام گسیخته نیست مواردش دونه دونه با زبان شرع در روایات آیات دیگه گفته شده و روش بحث شده پس سرپرستی مرد بر زن به طور مطلق یعنی نظام مرد سالاری نه این رو هیچ فقیه نگفته از هیچ آیه بر نمیاد منظور چه در چه مواردی است؟ در موارد از اندک شماری که از کرده درست؟ و الازم بود داری میخواد از با این قشن برای خودش تجارت دار بندازه مرد میگه نه تو بدون اجازه من نباید مثلا پولیتو از طریق اینترنت هم تو خونه هم نشستی تجارت اینترنتی بکنی چرا؟ روشی نیستی اگر فقها هم با هم بحث دارن میگن این مصداق نشوز هست یا نیست حالا بعدم میاد مثلا آقای خویی بفرمایان که هر خروجی از خونه مصداق نشوز نیست و ما میگیم همین داد در مواردش ایشون میاد با فقهای مشهور یک مقداری در میفته که ایشون هم عبارتش خوب درست نفهمیده حالا میاد یه صلوات ختم فرمایی میفرماید امام خمینی فقط امام خمینی هست نگاه کرد مشهور فقهای شیعه نظرشون این هستش که ایشون صفحه 262 اون آخرش امام خمینی رحمه الله در تحریر الوسیله فرموده هر یک از زن شوهر حقی بر دیگری دارد که باید بدان قیام کنند گرچه حق شوهر از این طرف از جمله حقوق مردان است که زن از او اطاعت کرده نافرمانی ننماید کلیه از اینجا از خانه‌اش بدون اجازه شوهر خارج نشود و یا برای زیارت یا عیادت پدر و بستگانش حتی در مراسم عزای آنها بدون اذن شرکت نکنند و نیز ایشان خروج زن از خانه بدون اجازه را نشوز دانستند تو همون تحریر واسه البته عرض کردم این فقط امام خمینی نیست مشهور فقها نظرشون اینه حالا البته در میان آرای فقیهان برخی آرای معتدل‌تر نیست برمیخوریم چطور شد هر کدوم که یعنی طرف زنه این میگیره چطور معتدل‌تر دلیلش چیه یعنی چی معتدل‌تر مثل بعضی اصلا میگه آه کی آسون میگیری ما بریم مقلد اون بشی آخه آدمه بزرگ باری مثل ایشون نرف رو بزنیم مثل آقای مهریزی ولی دلیلش چیه تازه جلویش مشهور فقها وایستاده درسته؟ یعنی اونا هیچ کدوم معتدل نبودن این آقا معتدل شده دیگه آیت الله خویی رحمه الله فرموده است زن نمیتواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود در صورتی که بیرون رفتن با حق یعنی بیرون رفتنی که با حق مسائل زناشویی منافات داشته باشه البته احتیاط مستحب با آن است که مطلقا بدون اجازه خارج نباشه عبارت شکوه نگاه کنید این احتیاط الاحوتی که ایشون معنا کرده از اونها جز صالحی به نظرم اشتباه الاحوت آقای خویی الاحوت عقیزه احتیاط واجبه به خاطر مثل آقای وحید زیرش نوشتن الاقوای کرده فتوا یعنی این هستش اکثر فقها عرض کردن نظریه شون اینه ایشون احتیاط واجب میکنه بسیار سخت فهمیدنه الاحوت ها تو رساله به خصوص تو رساله های عربی تو تحریر رسیده تو عربت و رسمان. من به کسی که حالا مشهد شده حالا یعنی مرجع تحریره یک جای تحریر رو گفتم این علامت چیه؟ دیر باشید مستربه؟ واجبه؟ واجبه؟ مستربه؟ یعنی تعمل میخواد. من به نظرم ایشون الاحوت آقای خویی را اینجا اشتباه معنا کرده. احتیاط واجبه، حالا احتیاط مستحب هم باشه برخلاف فقهای مشهور فقهای شیعه هست. خب این هم پس از این یه صلوات دیگه ختم فرما.
اللهم صل على محمد.
یکی از مصادیق ایشون داره برمیش مارده حبس زنان در خانه، یعنی سرپرستی مرد بر زن اینه که به خانم بگه حبس کنه. حبس هم آورده بر اساس روایت. اول حبس در زمان عربی به معنی حبس فارسی نیست. حبس فارسی خیلی منفی، یعنی زندانی کردن. احبس خواب تو خونه که زندانی شد. یعنی خب با لطائف الهیان مقدماتی فراهم کن، خانوم هرزه نباشه، هی بیرون نزنه، اونم داره این استطعته اگه تونستی. چندین روایت اینجا آمده ایشون میگه، بعد از این روایت برداشت نمیشه کرد که زنها رو باید تو خونه حبس کنیم. ببینید این اینها نشان میدهد که باید از روایت حبس تفسیری دیگر کی خرش کرده؟ برادر آقای مهدیسی کی حبسی کرده؟ حبس را به این معنیشون بگید. این کدوم عالم شیعی سنی گفته که حبس در روایات من زندانی کردن؟ یعنی بله در خونه رو ببند این موقعی رفتن، درسته؟ که خانم یا بچه یا دختر بیرون نره. کی نفهمیده؟ چیست؟ ولی میگه که مثل صاحب وسائل شیعه باید منع کرد، مستحبه. همه من نفهمیده چرا علیکی دلیل درست میکنیم برای اون وقت بعد میخوانیم بذاریم و هیچ کسی هم طرفدار نداره. این روایات بعد روایاتی ایشون بگه هستش که پیامبر زنان خیش را به جهاد با همراه خودش میبرد. خب همراه خودش اجازه بسید پیامبر زنان خود را به سفر میبرد. خب همراه خودش نه، یکی رفتی بحث ما نداره. زنان بسیاری در جنگ ها مجاهدان یاری میکردن، شما کجا میبینید بدون اجازه شوهرم چه بود؟ خب روایات عدیده داره به زنان در نماز عید و جمعه شرکت میکردن، روایت دیگه داره شرکت نکنن بهتره. روایت زنان در صدر اسلام در بنای مسجد شرکت داشتن، خب اجازه شوهرم چه بود؟ مثلا بگیم زنان بسیاری در جامعه رسول خدا به مشاغل و کار مختلف از قبیل فروشندگی غیره 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 غیر غیر مشغول بودن. خب با اجازه میگه دختر خود جزء راست خون بوده شده پیرزن بود. بابا زن به این صورت که کرج تهران میان شیراز غیره ریخته اینجوری اینجوری داشتیم تو صدر اسلام؟ نه. پس ببینید اینجا اگر حبس زن در خانه به معنای اون زندانی کردن نیست، به معنای چیه؟ شوهر یا پدر یه کاری کنه، اسبابش از جهت روانی فراهم کنه، اصلا خود خانم خوشش بیاد که هی بیرون نزنه. معناش این هم نیست که اصلا بیرون نره، درسته؟ این نداریم تو اسلامیش کسا نگفت آخری در رو محکم ببندی زندانی کنی، اینو نداریم چیزی. از اون برم به صورت لجام بسیخته راحت بزنم بیرون، این مکروهه. اگر همراه با حرام باشه که حرامه، خود عمل فی نفسه مکروهه. خب بعد ایشون میگه این روایت تازه میگه ناظر به مسئله زن و شوهر نیست، تو صفحه 265 فقط مال دختر و پدر رو میگه. پدر در برابر دختری مسئولیت رو داره، برادر نسبت به خواهری مسئولیت رو داره، بس نقطه. ولی شوهر نه، احسن بجیبه. این رو باید کلی داره میگه با خانوم ها کاری خوب عمل این کاری کنه که زیاد بیرونی نباشه، مستحب به این کار. و چطوری شد؟ مال پدر هست، مال برادر هست، مال حتما دایی هست، مال خاله عمه هست، فقط مالش تو شوهر نمیشه. این چیز مدیر ما چرا باید به خاطر خوش آمده یه حده بیاییم اینجوری بازی کنیم با روایات و فیلم؟ من ناراحت میشم باید یه دانشگاه حوزه دانشگاه حضور با بیاد این مثلا میخواده این احتمال های نشخولی بعدا یه آدم دیونه پیدا بشه و اساس این نظر میده. آیا بحشت من بود بعضی از بزرگان بگفتن ابداع احتمال نکنید، یعنی بعضی ها یه چیزی به ذهنتون میرسه در مورد آیه یه احتمالی نشخولی گول نیش میگرده، مثلا گول که اصلا نیست که نیشش کداست درست، یعنی احتمال هایی که چی؟ اصلا احتمال های خیلی دور از ذهن و دور از روایات، دور از منظور خدا و رسول و پیغمبر و امام و امون، ولی این احتمال هست باید ردش کنی. احتمال بی خود چرا میدی که ردش کنی؟ ولی بعضی از بزرگان اینجور احتمال ها رو میگفتن ننویسید، چون نوشتن باعث میشه بعدا یه دیگونه پیدا میشه میاد همون احتمال رو تقویت میکنه. این هم نیدی یه دیگونه هم میاد ردش کنه. یه صلوات ختم شد. یه بحث دیگه اینجا داره، خروج زن به اذن شوهر به برخی اما که گفتی خروج زن به اذن شوهر مشهور فقها ها از همون آیه و روایات دیگه ایشون آورده استناد کردن که چیه؟ جایز نیست از موارد نشوزه خانم از این جهت باید چی باشه؟ البته اذن معنای عام میداره، از کجا؟ از همون فقه موارد متعدد. اسم همش لحظی نیست که آقا اجازه میدی من برم بیرون مستر بازی. اسم شامل اذن لحظی میشه، میدونی نیتش اینه، پرسیدن نمیخواد که شوهرت راضی مامورا اینجا بری اونجا بری. یه بخشی گذاشته اسلام برای همین گذاشته که حق داریم برعکس چه میبینیم بدون اجازه هر جا دلش خواست بره و بیاد و غیره و اینا، آخرش میره دیگه با یکی دیگه میره و داریم میبینیم مورداش آخر. زن شوهردار یا ریالا عاشق یکی دیگه شد، موارد متعدد برای مشاوره حالا میاد همین حالا. خب برای جلوگیری از این گفته اذن از کردیم شامل اذن لفظی، اذن اشاره‌ای، اذن با کنایه، اذن اصلا بدونی طرف راضیه اصلا لفظی هم در وسط نیست، درسته؟ همه اینو شامل میشه. میدونی که شوهر مثلا راضی است ما اینجوری باشیم، اصلا فکرش اینه، فرهنگش اینه، کافیه. این مسخره بازیه کسی داد مقدس بازی کنی اینجا که شما اجازه میگی من این کارو بکنم اون کارو نکنم، درسته؟ اینجوری اگه فقه رو بخواییم بفهمیم درسته؟ زندگی عادی نباید بکنیم. خب اینجا مسئله دارنشون در میگه چون برخی از این روایات مشتمل هستش یک قسمت چیزای واجب رو گفته یک قسمت حرام رو، مثلا خانم عطر زده نزنه، یه مورد چی رو گفته؟ چیزای مستحب رو گفته. بنابراین این چیزهای دیگه ای که این وسط هستن مشکوکن، نمیتونیم به اینها بگیم که حتما واجبن. اگه اینجوری کنیم یه روایت داریم مثلا 400 اربعمه 400 تا حکم توشه، یکیش واجبه یکی حرام، یکی کنار مستحب اومده پس اینم مستحبه، این تقریبا نمیشه. دونه دونه شما باید نیاز بعد رفته چسبیده به از مرحوم صاحب حدائق مطلب میاره. مرحوم صاحب حدائق کی؟ فقیه حسابی حساب میکنه تو فقه. صاحب حدائق میگن محدث، فقیه ها فقیه خوبیه، ولی فقها ها و اصولی ها میگن محدث. در بسیاری از جاها با فقها ها در میفته، دلیل هاش هم واهیه، خیلی بزرگواره. همه هم برای درس خارج قطعا کتاب هایشون رو میبینم، یعنی خوب قلمش هم خوبه، قشنگ تقریم میکنه، خیلی بزرگ بار، ولی خوبم هم ردش میکنم معمولا. حالا بعد رفته از مرحوم خانساری در جامعه مداره که این که برای فقیه برجسته آسید احمد خانساری که امام خمینی تو بحثی که با مرحوم قدیری داشت در مورد بحث شطرنج اونجا گفتش که آقای خانساری هم نظرش اینه. آقای بحشت آقای خانساری را علم می روست به خاطر این تا آقای خانساری زنده بود آسید احمد خانساری را ساله نداد، بعد از ایشون داره، یک فقیه برجسته. خب از اونجا آورده که برخی از روایات مشتمل بر واجب غیر واجب هست، همین آورده این روایت بر حقوق واجب غیر واجب مشتمله، عبارت فلان اینطوری شامل فلان، روشن است که فقط شوهر اینطوری هستش، اینها همینطور استعمال بوی خوش اینطوری. خب اونو بر علاوه بر اون سیره زمان متعین، خب ما بحث این بحث مورد بحث خودمون رو داریم میگیم، خارج شدن از خونه رو داریم میگیم. اینجا نظر ایشون، نظر مرحوم خانسار، این روایت ها بر حقوق واجب و غیر واجب مشتمله، عبارت فلان شامل اطاعت و عدم اسیان در هر زمینه است. روشن است که ایشون فقیه بزرگوار این سیاسی در مرحوم میگه معلوم منظور از اطاعت، اطاعت زن در شوهر در شستن لباس نیست، حتما با لباس منو بشوری، پختن نو حتما بری نون بخری و غیره بپزی و قدیما سایر نیاز ها بس هم هیچ فقیه میگه نه سایر نیاز ها نیست با. ولی عبارت بلا من کل معت واحد معنای چی میدارد؟ همینطور است، همینطور است، یعنی شامل هر اطاعتی اگه بشه قطعا اصلاحش مورد نظر نیست. همینطور است استعمال بوی خوش، علاوه بر اون سیره زنان مدعی التزام به این امور نیست. یک فقیهی توی بخشی یه فرمایشی آورده، من فعلاً شنومن شما برای ایشون منظورش تو همینجا مطابق فرمایش آقای مهریزی بگه، ولی ما فعلاً توی این بحثار خودمون برای کتاب می‌نویسیم به جامعه عرضه کنیم، باید مقبول مشهور فقها رو می‌چرگونیم، درسته؟ نه که یه فقیهی یه جایی یه چیزی گفته مجبس پیدا کنیم برای خودمون. علاوه بر اینکه عرض کردید این جزء روایات فراوانه، روایاتی که چی؟ این دلیل نمیشه که روایت یک بخشش مستحب به این برشه حتما مستحب باشه. تأمل کن روایت دیگر رو ببین، خب روایت دیگر رو میبینیم، میبینیم منظور از اطاعت اطاعت کلی نیست قطعا. خب اطاعت در همین مسئله که خروج از منزل باید به اذن و اجازه باشه، اون روایت دیگر داریم بقیل رو بزنیم موجود شد میدیم شمه کشید بقا هم همین فهم این از اون واجب باشه میشه. این کنارش مستحب بود از ما باید روی رنگ اونو بگیره. این اصلا این فقها ها یعنی به این اعتنایی نمی کنن به این حرف. خب یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. خودشون تو صفحه 269 دارن در همین اید آخرش مناسب است به شاخه‌ای از خود زن، یعنی مسافرت اشاره بشه. مشهور فقیهان نظر میدهند که باید سفر زن به اذن شوهر باشه. صاحب جواهر اینجوری فرموده و صاحب عربه هم فرموده حرمت مسافرت هم در صورت است که عربان مشهور برای منطبق گردد، اگر نه اینجا حرف آی خویی را بازم میاره که آی خویی و وسط اومده گفته اگر مسافرت نشوز برش صدق بکنه، معلومه که تردید داره آی خویی، ولی مشهور فقها گفتن نشوزه، یعنی این سرپیچی از اطاعت مرد مسافرت، یه خیلی یا الله ما میخواییم بریم تبریز خالمون اونجا زندگی میکن، درست؟ الان بدانی که قطعا همراه با اون مسئله خودداری از مسائل زناشویی و غیره این هست که مسافرت به خصوص مسافرت های قدیم که طولانی بوده قطعا مشروب بهش سر میکنه، همه فقه هم دیگه نظرش مشهورش اینه. بعد میری بازم آقای خویی رو پیدا میکنیم مثلا، درست؟ من عرض کردم فقه این بزرگواران نظرهاشون جای اینجا بحث فقهی نمی کنه، دونه دونه ما ممکنه یه جای بیاییم نظر آقای خویی رو ترجیح بدیم یک جایی، ولی یه بار کتاب می نویسیم برای عموم، نه کتاب فقهی نمی نویسیم، درسته؟ اونجا به خاطر اینکه یه فقیه دلیلشو بیاد بعد بگو درست یا درست نیست. خب اگه آوردی تا تهش برو، اگه دلیلاش آوردی بعد معلوم شد که درست نیست، درسته؟ بعد پس بگیری یا اینجوری بحث فقهی میکنی با اینجوری بکنی، یک مسئله مطرح کنی، این طرف چی گفته اون طرف چی گفته، علاوه مؤید این چی از آیه روایت دونه دونه اونور چیه، بعد دونه دونه جمع آوری کنیم آخرش نتیجه برسیم. خب این کارو که نمیکنی چون درسته هر جایی آخرش موافقه اونو میخوای بزنی به خاطر اون داری میاری، معلومه نمیخوای بچه رو گول بزنی که به خاطر این ما بگیم نه یاد فارغ. بله دو مورد بحث صفحه 270 یک حرفی از ابن عاشور آورده، همون بحث زدن زن. زدن در زبان عربی معناهای مختلفی داره. اینجا ممکنه همون بعضی گفتیم برای چیه؟ فضل بخون نهی چی؟ مسافرت ببریدشون. نگاه کنید گذشته از آن، زرد در زبان عربی معانی مختلف دارد. ایلی ابن عاشور میگه یکی از آن نوازش به اطراقه و در فرضی که واژه با چندی من هست نمیتوان بدون قرینه یکی به انتخاب کرد. لذا محتمل زدن در این آن من نوازش باشه. آره زیرا درسته میگه یعنی که اول میگه موعظه کن، باش قهر کن، موعظه کن، قهر کن، بعد چی؟ نوازش کن. این داره معلوم بالاتر میره و تصبو خون نهست نه نرزه بو بعض تصبو فیل از با فی نیست. قبلا گفتیم با فی بیاد به من زن مسافرت بردن و زدن تو زمین، تی کردن زمینه، درسته؟ بلا تصبو خون نه. اگر این ظهور رو بهش اعتنان نکنیم ما کل قرآن هر جا هر کلمه هست بگیم شاید معلوم چیز دیگه بیده ما نمیفهم. خب بگه اینجا قرار نمیخواد هزا محتمل زدن در آیه رو نوازش باشه، زیرا نشوز برخی زنان را جز با ملاطفت نمیتوان از میان برداشت. خب باشه اون قسمت اولش هم نداشت میگفتی موعظه کن، نوازش که اون قبلش بود، درسته؟ برخی قرائت ها نیست با این معنا سازگاره. حالا این حرف ابن عاشور را ایشون اینجا آورده. آخ خب آدم حسابی قربونت برم، اون مفسرین دیگه چی گفته؟ یه ابن عاشوری تفسیر خوبی ها التحریر و التنویر مال ابن عاشور یکی از تفسیرهایی است که آدم باید ببینه حتما میخواد جایی رو معنا کنه آیه قرآن، قبول داریم تفسیر خوبیه، ولی تفسیرهای خوب هم بعضی جایی اشتباهاتی داره، قبول. ولی چرا همه تفاسیر از این همه تفاسیر گفت همون جریان تو باید داشت خروسه رو میبرد، خروسه گفت بابا اسم یه پیغمبری رو ببر، گفت جرجیس. اون میخواست اسمشو بزنه درسته خروسه بیفته، جرجیس گفت محکمتر، درسته جرجیس تیخونه بوده جرجیس هم اسم پیغمبریه. از بین مفسری ابن عاشور رو پیدا کرده. بقیه هم بگو، بعد بگو همه به معنای فضل بوهون نه زدن معنا کردن. زنا چند نفر تازه اومده خواهدن زدن یعنی محکم، زدنی که گفتیم با چوب مسواکی که چقدره؟ دو مچه، یه مچشی گرفتی؟ معلومه یه مچ مونده یا نمونده، درسته؟ به این صورت معنا کردن مفسران ما. من نمیدونم چرا توجیه امام رضا علیه السلام، توجیه فقها با این پیشینه اونم مطابق با لفظ فضل بوهن نه اینه قشنگ معنا نکنیم، بلی بریم بشستیم به یه سنی ابن عاشور رو پیدا کنیم. اونم ابن عاشوری که دوستان های محمدی میدونه مجهوله بین مفسران، ما میگیم خوب نگاه کنیم و از جمله از مغاربه هست، یعنی اهل تونس نمیدونم کجا هست، اونجا هست، نه الازهر نه عربستان به اینجور مفسرین که از اونوری در اومدن از مراکش و تونس و غیره و اینها از علمای اونجا ها هستن، چون جامعه علمی اینجا ها چون نمیپذیره اصلا اعتنای خود حدثن رو نمی کنه. ما میگیم من میگم ما خودم همیشه نگاه میکنم والا، یعنی یه بحثی رو بخوایم بکنیم از تحلیل و تنویر رو نگاه میکنیم، میگیم نگاه کن، برخلاف اهل تسنن که نگاه نمی کنن میگن خیلی تفسیر چیزی حسابی مثلا نیست، درسته مورد توجه اونها نیست، ولی نه اینکه یه چیزی پیدا کنی جاشی رفته نگاه کردی مثل جرجیس، درسته؟ برخلاف تمام مفسرین جهه حرفی مونده گفته حالا باید نگاه کنه، شاید میگم ابن عاشور آخرش همین رو نپذیرفته، شاید این دو جهات یک قسمتی رو میگیرن تا تهش باید نگاه کردن آخرش یه چیز دیگه رو پذیرفته. آره صفحه 273 آها یک بحث ببینید ایشون اینجا میگه در مورد چیه؟ در مورد تنبیه بدنی. خب بحث میگه این آرا نشان میده با این که روایت قابل تر آرا فقها شیعه در مورد زدن زن عرض کردیم قبلا، چون بحثش کردیم گفته یا چوب مسواک یا با گل یا به طوری زده بشه نه سیاه بشه نه کبود بشه نه سرخ، مثل اون رشی پیشش گفته که چی؟ فلسترات گفت چیه؟ از تو روایت داریم دیگه، از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر. طرف گفت که بگو راه نداری دیگه. یعنی این چی راهیه؟ راهی که چی؟ نازکتر از موه لب شمشیر هم باید باری بهش. خب بگو با بهش راه ندار، راحت کن ما رو، همه میره جهنم. اینجور زدن، ببین چی نوع زدنیه عجیبه. همه فقها هم همینو میگن، مشهور فقهای مسلم تا اونش از این غیر این نظری دیگه نداریم. خب حالا بعد میگه این آرا نشان میده با اینکه روایت قابل توجهی در منابع حدیث شیعه نیست، اما فقها اطلاق این آیه رو پذیرفتن. خب چه اطلاق آیه میگه بزنیدشون هر جو زدنی، کوچولو، بزرگ، کودکانی، اصحاب، اگر همه رو شامل میشه. میگه حضرت بگونیم هر جو زدن شامل میشه. که بابا هیچم قرینه عقلی رو هم فهمیدن این فقها ها. یک دو، اون روایت هایی که شما میگی سندش معتبر نیست، پشتش یه بحث رجالیه خیلی مفصلی است. فتوای فقها ها ضعف روایت رو جبران میکنه، برخلاف این مولا و مرجع شما آقای خویی. همه اکثر فقها ها نظرشون اینه، برخلاف آقای خویی و بزرگان دیگه. اکثرا میگن روایت ضعیف باشه، فقهای دست اول شیعه بر اساس اون روایت دادن، معلومه یه روایتی دستشون بوده به دست ما نرسیده، یا این روایت ضعیف نبوده ما خیال میکنیم ضعیفه. و یا این آدم همه باید بیم همه اون فقهای عصر اول چی بودن؟ همینجور لجام گسیخته فتوا دادن. این یک مبتنیست و یک بحث رجالی خیلی قدیم و استوار به نام چی؟ فتوای فقها، شهرت فتوایی ضعف سند حدیث رو جبران میکنه. تاموش. یک دو، اطلاق آیه رو بفهمی، یعنی اینجا شما خیلی مثل این که اطلاق دوستی. چرا جاهای دیگه اطلاق ها رو همش جلوش میگرفتی، میومدی میگفتی چون این آیه یه مثال تهشی مسائل جنسی رو میگی، پس بالاش چیه؟ فقط محدود مسائل جنسیه. خب یعنی اینجا آیه میخواد بگه فضل بگون، نه هیچ عاقلی با قرینه عقلی تو اسلام قوانینش اینجوری که بزنیدش، یعنی قرآن میگه هر جوری شد بزن، با چوب شد اشکال داره، با آها دیگه این شامل میشه یه نوع انواع اقسام زدن دیگه، درسته؟ با لگر غیره بعضیشون بعدن تو چیز میشه تولید میشه. میگه از قرآن بسیار 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 بعیده که فضل بوهن نبگی اطلاق داره هر نوع زدنی رو شامل میشه. قطعاً به قرینه عقلی و پشتوانه قوانین دیگری که اسلام گذاشته در مورد روابط زن و مرد انسان ها، این کار ضد انسانیه. ببینه حیوان حرف قرآن نگفته، آدم حسابی این چطوری اطلاق میتونه داشته باشه؟ با قرینه لبی عقلی قطعاً میگیم اطلاق اینجا مراد نیست. هیچ وقتی هم اینطوری که نگفته. شما چرا دیگه داری میگه چون روایت میگه با این حال، یعنی بی خود همینجوری پذیرفته اند فقها. جون خودت به همین سادگی فقها فتوا میدن؟ ما باید تأمل کنیم. این رویه آقای بهجت بود و بزرگان دیگه در وجه اینکه فقهای قدیم فتوا دادن، اون فقهای دست اول چی تو فکرشون میگذشته، اونو پیدا کنی. خیلی زرنگ باشی بفهمین شهید ثانی چرا اینجا اینجوری گفته، که این رویه شیخ انصاریه و بزرگان و اساتید ما که میگفتن فتواهای اونها را ما باید دقت کنیم به چه دلیلی اینو گفتن. یعنی به این راحتی اومدن گفتن که آیا اطلاق نداره و غیره، این حدیث هم که ضعیفه، حالا این کار خوبی نیست، حالا این بگیم خیلی بد میشه، بگیم که مثلا کم بزنی بهتره، اشکال موزیاد اصلا این حرف خیلی مربوطیه. بعدش هم آها یه بحث دیگه ای که بعضی هم اینا دامن میزنن، یه روایتی هستش بحث زدن رو اومده ازش فهمیده میشه که اونم پیغمبر در آخر عمر شریفشون فرمودن، میگه اگه خانم ها مرتکب عمل فحشا شدن بزنیدشون. اون یه واردش، یعنی اون روایت میاد آیه رو معنا میکنه، گوش کن، یعنی آیه میگه همه جا نزنید، کجا فقط بزنید؟ فقط رفت طرف رفت کار منافی عفت انجام داد اونجا، خونده که کار از کار گذاشته دیگه تموم شد. چی بزنید چی نزنید؟ بله اونم یکی از اقسام نشوزه. یعنی این روایتی که پیغمبر اکرم فرموده یه موردی از موردهای آیه هست، فوقش دوسته یه مورد از موردهای آیه هست. نه اگه این روایت مخصص و مقید آیه باشه بگیم آیه میگه نه در صورت عدم اطاعت و اون مراحل عرض کردیم به این صورت آرام حالا بنوازیدشان، بعد چی؟ این روایت میگه فقط در صورتی که عمل فحشا انجام دادن، بگیم این یکی از مواردشه. نه اگه بگیم ایشون میگه نه این مقید میشه، مقید میشه یعنی چی؟ یعنی فقط در این صورت، یعنی این یه حرفیست از کرده برخلاف تمام روایات و اون اطلاق آیه که خودشون میگن، اطلاقی که دست پایین از کردیم و این صفحه 273 چی میگه. نکته قابل تأمل در این حدیث این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سال آخر حیات خیش زدن مأمور مختص به ارتکاب فحشا از سوی زن میدهد و آیه را به این فرض خاص اختصاص میدهد. نه خیر اختصاص نمیده، تو اختصاص بودی. آخه چرا این حرف خودمون رو قاطی کنیم به حرف پیغمبر؟ پیغمبر این کارو کرده، من میگم که این اختصاص میده به اینجا، یعنی ایشون داره میگه این حرفا رو قاطی کردن. ما آقا اینجوری کتاب نمی‌نویسن فقهای ماها. بهتون عرض بگم یعنی یه فقیه میاد یه مطلبی رو بنویسه پدر ساعت بچه در میاد خدا شاهده ساعت‌ها فکر میکنن رو اون مطلب، بس بینی و بین الله میگن خدایا دیگه بیشتر از این من نمیتونم بفهمم، بعد می‌نویسه اونم همش با احتیاط دقیق ولی به خدا نسبت میده. نمیدونم اینجا چرا اینجوری کرده ایش. یه صلواتی ختم بفرمایید. در صفحه 285 بحث قسم خوردن و ایشون میگه مشهور فقهاست که قسمی بخوره که بدون اجازه شوهر یک کاری رو مثلا میخوام انجام بدم یا بحث نذر، ایشون میگه نذر متفق نیست بین چیز ولی سوگند متفق هستش. بله معظم فقیهان بدان ملتزم بودن. تنها یک فرضیه مطرح شد که اگر قابل به این چه فرضی میگی نها کنید، نتیجه بحث این است که در توقف زن نذر زن ادله تمام نبود، اما نسبت به سوگند و قسم ادله لفظی معتبر وجود داشت و معظم فقیهان بدان ملتزم بودن که قسم و زن منوط به اجازه شد خوبنا به سوگند. تنها یک فرضیه مطرح شد که اگر قابل دفاع اثبات باشه از دوام این روایت میکوهد و آن را به شرایط جوامع و فرنگه ها گره میزند. اینم دیدیم از اون فرضیه های چیه؟ به درد نخوره. این چی فرضیه ایه؟ بیاییم بگیم چی؟ هر جا ما کم آوردی؟ قرآن یه چیزی رو گفت یا روایت یه مطلبی رو گفت 100% برای ما ثابت شد، بعد از این ثابت شد بگیم که این به اعتبار فرهنگ اون زمانه گفته شده. این چیزیست که هر جا دلت خواست میتونی بگی قصاص آخرش میگی فرهنگ اون زمان اونجوری بود دیگه، اونجوری بود. ازدواج عقد به این صورت بگیم به اون صورت بوده، حالا ما فارسی میخونیم، حالا فارسی هم نکردیم، آها آها تلپاتی درسته، فرهنگ اون زمانه این بوده حالا عوض شده درسته. بعد همینطوری برو سرپرستی زن مرد غیره چیزای دیگه هر چه احکامی دیگه این مورد هر حکمی میشه گفت که چی؟ بلی بول شرایط جواب فرهنگ ها گره میخوره، اون موقع اینجوری بوده حالا اینجوری شده، حالا زنا اعتنایی نمی کنن مهم نیست براشون، این نشوز محسوب نمیشه اصلا درسته؟ بنابراین هیچ اشکالی نداره. عرض کردید اینا به لجام گسیختگی میانجامه و کل فقه را باید چی؟ بشوریم بذاریم کنا اگه این احتمال ها رو بخوایم بگیم. اینا برای روزنامه در میخوره نه برای فقه درسته؟ که اون خیلی هم متمایل به روزنامه، اون از اون آقای سعید چیشی بود نقل کرد میگه فاضل معاصر، یک حرف چرتی رو ازش نقل میکنه بعد میگه فاضل معاصر. علمای ما به این راحتی کسی رو تعریف نمیکنن، یعنی از هر جهت مثل امام خمینی رضوان الله تعالی برای مقام معظم رهبر کسای دیگه، مثلا آیت الله دیدیش چه جایی می‌نویسه؟ نه می حجت الاسلام یا فلان احتیاط میکنن. آقای بهجت که به هیچ کس حجت نمیگفت، به خودشم به کسی دیگه میگفت آیت الله راحت تره، آیت الله نشانه خداست، خلاصه اینجوری. ولی حجت یعنی ما یک نوع تجربه، یعنی بین خدا و بنده این کسی که به این میشه چقدر دلیل آورد، استدلال آورد، میگه این حجت خدا در روی زمین. خب 285 هم جرس کردیم. این منظور ما این نیست که این بزرگان کوچک هستن ها، بزرگن، ولی اون بزرگان نسبت به این بزرگان دیگه چکار میکنن؟ احتیاط را رعایت میکنن. خود ما هم معظم رهبری هم دیده باشی نسبت به کسای دیگه حکمی چیزی میده، بین مردم مشهور به آیت الله، آیت الله نمی نویسه. دیدی؟ نه نداری. به راحتی به این صورت آدم بیاد در مورد افراد هی الله ما گفتیم علامه راحت درست میکنیم. صفحه 295 گفتم تونتون میریم به همین خاطر یه حرفی از علامه طباطبایی نقل کرده، والا ما هرچی المیزان رو اون بر کردیم این بر کردیم هی نگاه کردیم درست برعکس این فهمیده میشه، یعنی ایشون المیزان رو متوجه نشد. اون ته صفحه 295 تو بحث کجاست؟ تمکین جنسی. خب مورد اطلاق در تمکین جنسیه، شوهر میتونه از همسر از انواع گوناگون تمکین جنسی استفاده کنه. ایشون میگه ثلاثه همان گونه که علامه طباطبایی فرموده، آیه در صدد بیان این است که زنان برای بقای نفس مانند حرص میباشه، مانند کشتزار. خب و بقای نوع یعنی تولید مثل و بچه فرزند به دنیا بیاد، بقای نوع انسانی تغییر زمانی مکانی بر نمیدارد. درسته؟ یعنی خدا یه چیزی که خواسته چی بشه؟ انسان نسلش رو کره زمین از این طریق ارتباط ازدواج و زناشویی دام بدا دیگه. تو این آیه هم که گفته به هر صورت میتوانید، میخواد بگه تغییر زمانی و مکانی جمال جای مخصوص یا زمان مخصوص نیست. بنابراین در صدد این آیه اثبات حق استمتاع برای مرد به صورت مطلق است، نه نیست، نیست نیست اینجا. این غلط تایپی هم نیست دا. شما بگید که شاید است و نیست نوشتن، نه اگه بگیم است منظورش ایشون بوده از این حرف بیرفت میشه. نه منظور آقای مهریزی از این نیست نیسته، ولی منظور علامه طباطبایی اصله. آدرس المیزان اینجاست، داری نما کنید برای هر من مثل همین نما کنید، بگه بقای نو چون تغییر زمانی و مکانی نداره پس اطلاق، پس مرد میتونه به انواع اقسام استمتارا از مرد به صورت مطلق برخوردار هستش دیگه. درسته؟ هستش دیگه، نه بگیم نیستش، چون مقید نیست مطلقه. خب ایشون میگه چون مقید نیست بنابراین حق تصرف نداره، کاملا غلطه. نگاه کن صفحه 305 این بحث تمومش کنیم. ریاست مرد دائمه یا معتبر؟ ها الان بحث ثابت کردیم، حالا ریاست یا ریاست اصلا نگفته تو قرآن، سرپرستی لفظ ریاست هم میاد، سرپرستی زن مرد بر خانه به اون صورت که گفتیم با اون محدودیت هایی که گفتیم. خب این سوال پیش میاد که آیا دائمی یا نه؟ ایشون ببینید صفحه 305 اون وسط یک، معتقد شویم ریاست مرد متغیر است در صورتی که معتقد شویم ادله در صدد تبیین عرف زمان شارعه. نشکر مونجه بحث فرهنگ ها و در صدد تثبیت یک قاعده ثابت نیست، آنگونه که برخی پذیرفتن، برخی پذیرفتن آدم منصف، این برخی نیست، تمام مفسران تمام فقها شیعه و اهل سنن همه پذیرفتن و ما در حد یک احتمال معقول با اون برخورد کردیم. با کدوم برخورد کردیم؟ یعنی ببینیم چی؟ اینا همه به خاطر عرف زمانه، این همه عرف عمو سروش دیگه. درسته؟ همونه دیگه دیگه که آی شبستری همینه میگه، آی سروش همینه میگه. این کل این مثلا میگه اشتر مورد قصاص داره، میگه این رسم اون زمان عرب بوده، همه آمانه و دوی همینه میگفتی که قرآن اومد جلوگیری بکنه بعضی را تونست جلوگیری کنه بعضی را نتونست به همین صورت گذاشت رفت، بردهداری را گذاشت تمومش کرد، به غیر از اون چیکار کرد؟ نتونست. خب اینجوری بگیریم یعنی احکام که قرآن نداره، این چند تایی بیشتر آیه نداره در مورد احکام، اونم که کلا با این مسئله چی میره؟ میره پیکارش، چی میمونه دیگه؟ بگو با من میگم بین مسیحیت و یهودیت و اسلام چه فرق میمونه؟ درسته؟ چی میمونه؟ یعنی این یعنی کل فقه رو عرض کردن بشوریم بذاریم کنار، کل آیات قرآن و روایات رو با این باره عرف اون زمان بوده، خیلی حرف خطرناکیست. بعد صفحه 306 آخرین مورد سوال ششون میگیم راه های جلوگیری از سوء استفاده از ریاست خانواده چیه؟ بعد میگه اگر مردی سوء استفاده کرد از این سرپرستی خودش، میگه باید فرهنگ عمومی مرد سالاری در جامعه، اینا عواملش این ضعف و ابهام بر خیابانین حقوق خانواده، ضعف دستگاه های قضایی و فلان فلان. قربونه چرم به شیخ هم اشاره بکنم، جامعه ما آشنا نیست با قوانین فقهی. در فقه برای مردی که ریاست قلدرم آبی تو خونه داره میکنه وظیفه خانم قوانین معلومه، میره قشنگ گزارش میده به قاضی، قاضی اسلامی بر اساس حکم اسلامی گوشی مرد داره میگه میندازه زندو، مجبورش میره بره کار کن. درسته؟ کتک زده میخوابونه آنجا خانم، بله بساس میخوای بکنی؟ بکن. جرینگی طلا داره، سرخ شده اینقدر، داری دیش سیاه شده اینقدر، چیزی شکسته اینقدر، باید رو بپردازه خانم باشه یا بچه باشه. عوض این گیر کتاب کتاب فقهیه، بیشتر قانونی نیست. یعنی ما برای این سیستم قضای اسلام، قوانین اسلام برای این مورد تو فقها ها تو کتاب های چند صد سال پیش اینا رو نوشتن، و همه اونا رو چرا میاره اینو نمیاره؟ اسلام اینا پیشبینی کرده، تمام فقها ها نظرشون اینه اگر مردی سوء استفاده کرد از این سرپرستی خودش به موارد مشخصی که در قرآن و روایات اومده و فقها ها بر اساس اون فتوا داده اند از اون تعدی کرد، خب این یوسی آدم میشه، خانم هم تعدی کنه اینطوری، بچه هم تعدی میکنه، پدر نسبت به پدر تعدی کنه، بعد به شکایت برده بشه به سوی قاضی، قاضی اسلام میاد اینجا تمام حکم اسلام اونجا اجرا میکنه، اونا محکمه بر خودش داره. خب پس ما این بحث رو محدوده از اینجا برمیاد، از این مواردی که برشمرده ام در مورد سرپرستی مرد بر خانواده فقط محسوس به مسئله زناشویی نیست، اون آیه اون مثال را زده، درسته؟ وگرنه با استفاده از روایات و با استفاده از اطلاق، نه اطلاق لجام گسیخته آیه، متوجه میشیم این رئیس شد این باید اطاعت کنه، منتها کدوم محدوده رئیس شده، در چه محدوده باید اطاعت کنه، اینم دقیق مواردش تو روایات اومده و ایشون هم مورد به مورد آورده، نمیخوایم بگیم اشتباه آورده، آورده درسته، ولی دونه دونه شما داری پس میگیری حرف درست نیست. از صفحه انشالله 307 من انشالله همینجوری ببینیم دو سه جلسه دیگه این تمام میشیم، جلسه بعد خدا یا به حق محمد و آل محمد عنایات خودت را نسبت به مملکت ما، رهبر ما، کیان تشیع، مراجع تقلید، عموم مؤمنین مؤمنات، همه ما بیشتر نازل بفرما، به حق محمد و آل محمد عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان، در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما، عاقبت امر ما را ختم به خیر ولایت بفرما، با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام خوبه ولی یاری یاور پیدا نمی کنه، کار اجتماعی میخوای انجام بدی مخالفت پیدا میشه، خلاص کار خوبیه ولی مشکلات داری.
السلام علیکم و رحمت الله.